هستم 22 سال مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشم.
یا زدی بس کن بابا.
از خون جوانان وطن لاله.
سر زندگی آزادی، سر زندگی آزادی.
سیزده و پنج دقیقه در ایران است. بعد از ظهر سه‌شنبه 19 مهر ماه 1401، سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از ادامه اعتراضات در ایران به ابعاد مختلف این اعتراضات در این پوشش ویژه خواهیم پرداخت. از جمله درباره سنندج صحبت می‌کنیم و آنچه که در این شهر می‌گذره نگاهی خواهیم داشت به حمایت‌های کشورهای غربی که حال با صدای بلندتری درباره اعتراضات در ایران صحبت می‌کنند. همه اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در همین پوشش ویژه رادیو فردا. اگر که می‌خواید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو، پیشنهاد، انتقاد یا مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست. 20402-2112-2113 شماره پیامگیر ماست. همچنین میتونید اگر که دسترسی به پیامرسان تلگرام دارید با @فرداگرام در تماس باشید، مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو به ما برسونید. اما میخوایم بریم ابتدا سراغ تازه ترین خبرهایی که از ایران داریم در 24 ساعت گذشته، آنچه که در کشور رخ داده در نقاط مختلف. همراه هستیم با همکارم جمشید زند تا این خبرها رو مرور بکنیم. آقای زند، سپاسگزارم که به ما پیوسته اید و بریم سراغ تازه ترین ها.
با سلام به توهانا و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اگه بخوایم یک نگاه کلی تر بکنیم قبل از اینکه برسیم به وقایع 24 ساعت اخیر، جریانی که 4 هفته پیش با جان باختن مهسا امینی و مراسم خاکسپاریش در سقز شروع شد تا الان به یک جریان اعتراضی گسترده تبدیل شده که اقشار مختلف مردم به اون پیوستن. این اعتراض ها با مخالفت با حجاب اجباری شروع شد، اما در 4 هفته‌ای که از اون میگذره مخالفت با حجاب اجباری و گشت ارشاد از اون فراتر رفته و کلیت نظام جمهوری اسلامی و در رأس اون رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رو هدف قرار داده که از شعارهایی که هر روز داده میشه در شهرهای مختلف میشنو به خوبی فهمید. مضمون شعارها هم که از همون روز اول داده شده فراتر از مخالفت با حجاب اجباری و حتی فراتر از رؤسای قوای سگانه است که ما در تظاهرات سالهای پیش شعارهای بر علیه رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه میشنیدیم، ولی الان ما دیگه شاهد چنین
اثری از این شعارها
نیستیم. بله، اما در روزهای گذشته هم در این هفته چهارم خیابان‌های بسیاری از شهرهای ایران شاهد تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی و برخورد شدید نیروهای انتظامی و لباس شخصی با اونها بود. از شنبه گذشته ما شاهد هستیم که موج اعتراض و اعتصاب‌ها در دانشگاه‌های ایران هم شروع شده و اونها هم پیوستن به اعتراضات خیابانی، و علی‌رغم اینکه مسئولین دانشگاه مختلف کشور و مسئولین امنیتی تهدید کردند، بازداشت کردند، دستگیر کردند دانشجویان فعال رو، ولی این اعتراض ها به ویژه اعتراض های دانشجویان دانش آموزان دبیرستان ها ادامه یافته، چه از طریق شعارنویسی، تجمع در جلوی ادارات مختلف مدرسه شون و حتی شعار دادن در داخل کلاس های درس تا امروز ادامه داره. در مناطق دیگه ما در چند روز اخیر شاهد هستیم که سنندج بسیار وضعیت امنیتی شدیدی داره. در 2-3 روز اخیر زد و خورد ها بسیار شدید بود و تعداد قابل توجه نیروهای امنیتی، سپاه، ارتش و با خودروهای زرهیشون در سنندج مستقر شدن و شلیک مستقیم به سوی معترضین شاهد هستیم. ما اما در دیگر شهرها از جمله تهران که از همون روز اول به عنوان پایتخت شاهد تجمعات و اعتراضات پراکنده و برخی موقعات هم اعتراضات چند ده هزار نفری بود. این تظاهرات ادامه داره. در کرج ما شاهد تظاهرات بودیم دیشب.
اعتراضات مردمی کرج داغستان 18 مهر.
خونه سهلنی سهلنی خونه همتون خونه سهلنی سهلنی.
و در چندین محله اصفهان دیشب تظاهرات پراکنده صورت گرفت و به ویژه در فولاد شهر اصفهان که مردم شعار می دادن. همونطور که شنیدید در فولاد شهر اصفهان هم مثل بقیه شهرها مامورین انتظامی و امنیتی شلیک کردن به سوی مردم و در کازرون فارس هم ما شاهد اعتراضات بودیم در شب گذشته. یه نکته‌ای هم که باید بشه بهش توجه کرد در روزهای گذشته، در کنار تجمعات و اعتراضات پراکنده در شهرهای مختلف در محلات مختلف شهرهای مختلف شاهد هستیم که خودروها هم با زدن بوق ممتد در خیابان‌های بزرگ در بعضی موقع راهبندان به وجود میارن و ویدیوهایی دیدیم که ماموران لباس شخصی به ویژه برخورد میکنن، برخورد شدید میکنن، شیشه اینا رو میشکنن و ما شاهد بودیم که در سنندج تیر شلیک مستقیم به سر یکی از این راننده ها. از طرف دیگر شاهد آغاز اعتصابات پراکنده در صنایع نفت و پتروشیمی هم هستیم، از اصلویه گرفته تا آبادان و پارس جنوبی در کنگان که گروهی از کارگران و کارکنانش در حمایت از معترضین سراسر کشور دست به اعتصاب زدن. این اعتصاب هنوز گسترده نیست که تمام منطقه جنوب رو در بر نمیگیره، ولی سر آغازی هست که تون بیانیه‌های مختلف دادن انجمن‌ها و گروه‌های مختلف کارگری که اگر حکومت جمهوری اسلامی متوقف نکنه سرکوب معترضین رو، اونها هم به اعتصاب خواهند پیوست.
دیروز ما خبرهایی داشتیم درباره مثلا از جمله در اصلویه و حالا فرماندار اصلویه گفته که این اعتراض صنفی بوده و افرادی اومدند از این اعتراض استفاده کردند، شعارهایی دادند و به گفته او بازداشت‌های هم صورت گرفته در جریان این اتفاقی که دیروز در اصلویه شکل گرفته. اما می‌خواستم از همین بازداشت‌ها بپرسم، از کشته شدگان بپرسم، به خاطر اینکه ما با توجه به ابعاد گسترده اون که در ایران اتفاق میفته کمتر میشنویم اسامی دونه دونه کسانی که بازداشت شدن، چون در طول روزهای اخیر میبینیم که گروه ها یا افرادی که این بازداشت ها رو دنبال میکنن، به طور مثال در یک روز نام 10 دانشجو رو مثلا منتشر میکنن. چگونه است؟ چی میدونیم از این بازداشت ها و همچنین کشته شده ها؟
درسته، کشته شده ها در روزهای اول معلوم بود، برای اینکه تعداد کشته شده ها محدود بود و اسمشون در رسانه های حتی ایران و در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شد، ولی با بالا رفتن تعداد کشته‌ها که تا الان به حدود 200 نفر رسیده دیگه اسم همه قربانیان
و این 200 نفر رو تأکید بکنیم که کسانی هستند که موفق شدن نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها و رادیو فردا که اینها رو بتونیم ثبت بکنیم.
بله، تأیید شده هستن، ولی اگر بخوایم مثل گزارش‌های مختلف به چند صد نفر میرسه. میتونم مثلا اشاره بکنم که دیروز سازمان دفاع از حقوق کودکان در ایران بیانیه منتشر کرد که گفت که دست کم 28 کودک رو که اونا تأیید کردن در اعتراضات 4 هفته گذشته کشته شدن. کودک از نظر قانونی به افراد زیر 18 سال اطلاق میشه که ما چند تاشو نامشون رو بردیم و در روزهای گذشته هم گزارش‌های مختلفی درباره اونها داشتیم. در مورد دستگیر شدگان هیچ رقم و آمار مشخصی نیست، برای اینکه دستگیری‌ها یا در شب اتفاق میفته، در خیابان‌ها، در روز در خیابان‌ها، ولی میدونیم که 10 نفر از فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران بازداشت شدن. میشه اشاره کرد به بازداشت‌های دانشگاه شریف، بازداشت‌هایی که بعد از ماجرای زاهدان اتفاق گرفت و حتی نهادهای مدنی و حقوق بشری هم آمار دقیقی ندارم، ولی میگن که تعداد دستگیری ها به چندین هزار نفر میرسه. مسئله دیگر هم که باید اشاره کرد، بلخ علارغم این که تعداد کشته ها رو ما نمیدونیم، تعداد دستگیران نمیدونیم، مسئله مجروحان هست که صدها نفر از طریق شلیک مستقیم گلوله‌های ساچمه‌ای و یا گلوله‌های جنگی زخمی شدن در این اعتراضات در شهرهای مختلف، و اینا رو میشه به دو گروه تقسیم کرد. گروهی هستن که از طریق مردم محلی، کسانی که در اون لحظه در اونجا بودن، این فرد زخمی رو به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها میرسونن برای مداوا، و اونها نیروهای امنیتی و حراست بیمارستان‌ها مشخصات اونها را ثبت میکنن. یعنی معلوم است که چه کسی با چه جراحتی به کدوم بیمارستان و درمانگاه رفته. این است که یه عده از گروه دوم از زخمی شدگان که یا جراحات سطحی دارن ترجیح میدن که برن خونه مداوا بکنن، و یه عده هم حتی با جراحات شدید ترجیح میدن که اسم و مشخصاتشون جای ثبت نشه و میرن خونه، از طریق بسیار ابتدایی سعی میکنن خودشون رو مداوا بکنه، یا از طریق اگر آشنا یا فامیل دکتر و یا نرسی دارن خودشون رو مداوا بکنن، که این گروه هم روز به روز ما میشنویم که داره تعدادش بیشتر میشه.
شبکه سی بی اس آمریکا گزارشی در این زمینه منتشر کرده و به نقل از یک پزشک گفته که مواردی دیده شده که مجروحان در بیمارستان ها تحت عمل جراحی قرار گرفتن، بعدا مرخص و بعد دستگیر شدند. گزارشی است در سی بی اس که به موضوع مجروحان اعتراضات در ایران پرداخته. سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که با ما درباره این موضوع صحبت میکرد. یکی از مواردی که در همین گفتگوی با جمشید زند از اون شنیدید، مسئله سنندج بوده. سازمان عفو بین الملل نسبت به ابعاد گسترده سرکوب جاری معترضان در سنندج در استان کردستان شب گذشته هشدار داده. این سازمان گفته که نیروهای امنیتی از سلاح گرم و شلیک مکرر گاز اشکاور از جمله به خانه های مردم استفاده می کنند. می خواهیم در این باره بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با فرزاد سیفی‌کاران، عضو تحریریه رادیو زمانه. سپاسگزارم آقای سیفی‌کاران که همراه ما شده اید در این برنامه. می خواستم از شما بپرسم که دلیل اونچه که در سنندج می گذره چیه؟ چه اتفاقی داره در استان کردستان می افته؟
خب من باید اشاره بکنم که سابقه مبارزات سیاسی در شهر سنندج بسیار پیشینه طولانی داره و برمیگرده به همون اولین روزهای انقلاب اسلامی، و از همون روزها ما شاهد هستیم که سنندج صحنه تشکلیابی گروه‌های مختلف سیاسی بوده و اعتراض‌ها و در واقع مبارزات سیاسی در اونجا به شکل‌های مختلف ادامه داشته. و همینطور که به جلو میایم در چند سال گذشته، اگر به صورت مشخص ما دیماه 96 رو مد نظر قرار بدیم، شهر سنندج یکی از شهرهایی بوده به عنوان مرکز استان کردستان نه تنها به شکل بسیار سازماندهی شده ای اعتراض های بسیار منسجم و گسترده ای رو شاهد بوده. در آبان 98 همینطور بنا به بسیاری از فیلم ها و تصاویری که در آبان از این شهر منتشر شد، کاملا گویا بود که تا چه اندازه این اعتراض ها در اونجا کاملا متشکل بود، کاملا هماهنگ شده بود. و خب این نگرانی رو در حکومت به وجود آورد که در حد ممکن بتونه این اعتراض ها رو سرکوب بکنه. و ما بعد از قتل در واقع حکومتی خانم مهسا امینی شاهد بودیم که سنندج از روز اول، یعنی از روز شنبه‌ای که مراسم خاکسپاری ایشون انجام شد تا همین الان که در 24مین روز اعتراضات هستیم، بیوقفه این شهر شاهد اعتراض ها بوده. و یکی از موارد مهم این هست که در سنندج شهرها و محله های مختلف هر کدوم اعتراض های خودشون رو سازماندهی میکنن و برگزار میکنن. به همین دلیل بسیار اعتراضات در سطح شهر میتونیم بگیم گسترده هست.
به چه شکل هست آقای سیفی‌کاران این اعتراضی که ازش صحبت میکنید؟ دست کم با توجه به میدونم که واقعا محدودیت ارتباط وجود داره، ما تصاویر محدودی داریم از استان کردستان میبینیم، اما بر مبنای مشاهدات شما، ارتباطات شما، این شکل اعتراض چگونه است؟ آیا گروه های میان در خیابان شعار میدن یا چه شکلیه این اعتراض؟
عمدتاً به صورت راهبندان و مسدود کردن مسیرهای ارتباطی و خیابانها بوده که با روشن کردن آتش بوده، یا که این آتش مثلا سطلهای زباله را آتش زدن، لاستیکها را آتش زدن، یا با مثلا خاک و سنگ مسیرها رو مسدود کردن که عملا هم رفت و آمد وسایل نقلیه نیروهای امنیتی رو مختل بکنن و همین که بتونن باعث بشن که معترضا در اون نقطه‌ای که کانون مرکزی هر محله یا هر شهرک هست تجمع بکنن و در واقع بتونن اونجا کنار هم دیگه بایستن. این عمده اعتراض بوده، اما خب اعتراض ها همراه بوده مدام با شیوه های مختلفی. مثلا ما در همون روزهای ابتدایی در شهر سنندج میبینیم که زنها در خیابون فردوسی که یکی از خیابون اصلی شهر هست و دو میدان اصلی شهر یعنی میدان انقلاب و میدان آزادی رو به هم وصل میکنه، مدام راه پیمایی های گستردهی داشتن که روسری هاشون رو برداشته بودن و شعارهای زن زندگی آزادی رو سر میدادن. یا حتی در یکی از روزهای گذشته زنها بدون روسری در وسط همین خیابان اصلی شهر دست گرفتن و رقصیدن و شعارهای مختلف دیگه هم داده میشه مانند همه شهرهای دیگه. از جمله دیگر اعتراضها در سنندج باز این بوده که زنها نه تنها به نوعی میتونیم بگیم کشف حجاب کردن، بلکه پیشگام بودن در این که این مبارزه و این اعتراضات رو به سمتی که واقعا برای حق و حقوق خودشون هست و مردها رو هم با خودشون همراه کردن انجام بدن. ما میبینیم بر اساس ویدیوها مردم جمع میشن، سرودخوانی میکنن، شعرخوانی میکنن، رقص و پایکوبی میکنن و خب همه اینها باعث شده که نگرانی و سرکوب در سنندج به واسطه این نگرانی که برای حکومت به وجود اومده بیشتر بشه.
همین رو می‌خواستم از شما بپرسم درباره این نحوه مواجهه حکومت، سرکوبی که ما شاهد هستیم، چون سازمان عفو بین‌الملل مثلا صحبت از استفاده از سلاح گرم میکنه، شلیک گاز اشک‌آور به داخل خانه ها، چی میدونیم از این سرکوب؟
بله، مثلا در جریان اعتراض روز شنبه که به شنبه خونین سنندج معروف شده، شنبه 16 مهر ماه، ما شاهد بودیم که تنها در فاصله زمانی بسیار کوتاهی در سنندج 4 نفر دست کم تا الان بر اساس گزارش‌های تایید شده سازمان حقوق بشری کشته شدند و اونها کاملا با سلاح‌های جنگی و کشنده مانند کلاشنیکوف یا گلوله‌های ساچمه که از فاصله بسیار نزدیک به نقاط حساس بدن مانند سر، گلو و سینه شلیک شده کشته شدند. و آقای یحیی رحیمی که تصویرش همه جهان رو تکون داد که در ماشینشون نشسته بودن و گلوله به سرشون شلیک شده بود کشته شدند. ما در اعتراض‌های شب گذشته و پریشب هم می‌بینیم که نیروهای امنیتی پرشمار در مناطقی که اعتراض‌ها وجود داره مانند شهرک بهاران، شهرک دوشان، ویلا شهر، مسکن مهر حرکت می‌کنند بدون هیچ گونه هدف خاصی به سمت خانه‌ها تیراندازی می‌کنن. گزارش‌های به ما رسیده از این که با باتوم شیشه ماشین‌ها و شیشه منازل رو تخریب می‌کنن به قصد ایجاد رعب و وحشت. حتی ویدیویی که شب گذشته از منطقه ویلا شهر سنندج منتشر شد، نیروهای امنیتی چیزهایی رو به سمت آسمان شلیک میکنن که بسیار شبیه به بمب صوتی هست و وقتی که در آسمان منفجر میشه نور و صدای بسیار زیادی داره که مشخص این بمب‌های صوتی برای ایجاد رعب و وحشت در میون ساکنین این محله ها هست که اونها رو وادار بکنن که در خانه بمونن و بیرون نیان. تصاویر و گزارش‌های متعددی دریافت شده از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به شیشه‌های منازل که باعث زخمی شدن افراد و همچنین تخریب گسترده این خونه‌ها شده. خب همه اینها روش‌های رعب و هراس افکنی هست که در حال حاضر دارن استفاده می‌کنند. شبکه حقوق بشر کردستان هم روز گذشته تصاویری از میدان آزادی که میدان اصلی شهر سنندج است منتشر کرد که استقرار به تعداد زیادی از نیروهای امنیتی رو در اونجا نشون میداد با کامیون‌هایی که داشتن این نیروها رو در سطح این میدان مستقر می‌کردن برای جلوگیری از هر گونه اعتراض احتمالی.
سپاسگزارم فرزاد سیفی‌کاران، عضو تحریریه رادیو زمانه، که همراه ما بودید. با هم نگاهی داشتیم به مشخصاً به اونچه که در سنندج میگذره. صحبت از سنندج در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی زیاد هست، با هشتگ سنندج بسیاری در حال نوشتن درباره این شهر در استان کردستان هستن. تصاویر محدودی که منتشر میشه از اونجا رو به اشتراک میگذارند و صدای مردم سنندج شدند در درباره این موضوع هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشیم در اختیار شما شنوندگان رادیو فردا قرار خواهیم داد. اگر که میخواهید اخبار ما رو دنبال بکنید و اگر که دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید. یکی از تازه ترین خبرها در پی تکذیب گزارش‌ها از اونچه که تعلیق غیر رسمی صدور روادید شنگن توسط برخی کشورهای اروپایی خونده شد. حالا آلمان و لهستان این رو تکذیب کردن و حالا سفارت فرانسه همین خبر رو تکذیب کرده. سفارت فرانسه در تهران در بیانیه‌ای که در وبسایت خودش قرار داده نوشته شایعات رایج در فضای مجازی مبنی بر اینکه فرانسه و سایر کشورهای اروپایی صدور روادید برای اتباع ایرانی رو تعلیق کردن رو تکذیب میکنه. این سفارتخانه گفته که همچنان در ایران ویزا صادر میکنه. پیشتر مرکز رسیدگی به درخواست روادید فرانسه در تهران البته اعلام کرده بود که به دلیل اختلال در اینترنت امکان رسیدگی به درخواستهای روادید رو نداره. این رو میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید، ما اینجا در رادیو فردا از این خبرها و تازه ترین های اونها برای شما خواهیم گفت. یکی از اظهار نظرهایی که در طول 24 ساعت گذشته بسیار خبرساز شده، صحبت‌های غلامحسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضایی است که از همه گروه‌های سیاسی و مردم خواسته که اگر اعتراضی دارند به او بگویند. آقای محسنی اجرایی دیروز در سخنرانی هفتگی خودش در شورای عالی قوه قضایی خطاب به اون چیزی که همه جریان ها، گروه ها، جناح‌های سیاسی، دستجات و حتی افرادی از مردم خوانده گفته که اگر ابهامی، سوالی، انتقادی و اعتراضی هست، او اعلام آمادگی کرده که با آنها گفتگو بکنه. این اظهار نظر غلام حسین محسنی اجرایی با واکنش‌های بسیار زیادی روبرو شده. همکارم الهه روانشاد دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، رو درباره این صحبت‌های رئیس قوه قضاییه جویا شده. حسین رئیسی:
بله، سخنان آقای اجرایی در واقع حاوی تضاد بسیار آشکاری است که از رفتار قوه قضایی ما میبینیم و رفتار شخص خودش. حتی ایشون از جمله کسانی بودند روز اولی که اعتراضات آغاز شد و رفت و از نیروهای سرکوبگر دلجویی کرد و هیچ اشاره‌ای به مردم نداشت، اعتراضات مردم را به رسمیت نمی‌شناخت. اما این سخنان برای من یک وجهه جالب داره و تضادی که البته اشاره کردم. وجهه جالبش در این هست که رئیس قوه قضاییه به نظر میاد که در یک حدی، اگرچه از ناشنوایی جدی برخوردار هست، ولی در یک حدی سخنان اعتراضات مردم را شنیده. یعنی چنان اعتراضات گسترده است که یکی از سران نظام که ایشون هست به وجود اعتراضات و به وجود حق اعتراض به نوعی اذعان میکنه و این اذعان اهمیت خاص خودش داره. اما این با رفتار قوه قضاییه که در رأسش خود ایشون قرار داره در تضاد آشکار هست. برخوردهای امنیتی و اجازه ندادن به افراد که دسترسی به خانواده هاشون داشته باشن، انبوه بازداشت ها، بیشتر از 2000 بازداشتی الان گزارش میشه، حتی بازداشت کودکان، ما به کودکان از سنین 12-13 تا 18-19 سال نوجوانان در آمارها هست و حتی در بین کشته ها. بخش عظیمی از موضوعات در مسئولیت شخص ایشون هست و سایر مدیران قوه قضاییه. از این رو سخنانش در واقع تضاد خیلی روشنی با رفتارش داره. مثل همیشه ما این رفتار در واقع عوام فریبانه هست و قطعا مردم گفتگویی با ایشون ندارن. اگر صحبت از این هست، خب اولین کاری که باید بکنه باید استعفا بده، شخص خود استعفا بده که از بار گناهاش کاسته بشه.
آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه محسنی اژه‌ای پس از اون که اشاره کرده به اینکه برند و با او گفتگو کنند، گفته که قطعاً چنانچه اشتباه و ضعفی از ناحیه ما وجود داشته باشد، از نقطه نظرات ارائه شده در راستای رفع آنها استفاده می‌کنیم و هیچ ابایی هم از اصلاح و رفع ضعف نداریم. از دیدگاه شما آقای رئیسی، تا به حال آیا اتفاق افتاده که در نزدیک به 44 سال گذشته عذرخواهی صورت گرفته باشه و رفع اشکالی شده باشه با اعتراضات و یا درخواست مردم؟
طبیعی است که نه، یعنی تاریخ 40 چند ساله جمهوری اسلامی حاوی مقادیر متنابهی سرکوب، جنایت، کشتار، دادگاه‌های غیرقانونی، بازداشت و بازداشتگاه‌های غیرقانونی، شکنجه و مسائل متعدد دیگری. ما بی نهایت میتونیم آمار کنیم که قوه قضایی ایران چه کارا کرده، و مهمتر از همه قوه قضایی ایران یکی از قوای سگانه تشکیل دهنده جمهوری اسلامی است که به هیچ وجه دموکراتیک نیست و همیشه به جای داوری بین حاکمیت و مردم، داوری به نفع حاکمیت انجام داده و خودش را عمله و مزدور حاکمیت که آقای خامنه‌ای و عواب جمعی خامنه‌ای باشه کرده، در انتخابات ها، در جنبش ها، در حرکت ها، در دهه 60، در کشتار 67 و تا امروز. قوه قضاییه به هیچ وجه از خودش هیچ استقلالی نشون نداده و به هیچ وجه به داوری عادلانه منصفانه و به نفع مردم و بین مردم و حاکمیت انجام نداده و به هیچ وجه نمره قابل قبولی نداره و هیچگاه هم که عذرخواهی نکرده از هیچ رده. قوه قضاییه خودش سراپا فساد هست، فساد مالی داره، فساد کاری داره، فساد سیستمی داره. مدیران خود خب مدیران ارشد قوه قضاییه در زندان هست. وقتی مدیر قوه قضاییه در زندان است، به دلیل راندخاری، به دلیل رشوه‌خواری، به دلیل موارد متعدد، مسئولین قوه قضاییه باید فوراً استعفا بدن و از مردم عذرخواهی کنن که چنین مدیرانی یا قضاتی داریم که در زندان هستن که فاسد بودن و به دلیل فسادی که تازه اینقدر سرریز شده که قوه قضاییه تشخیص داده و اونا راهی زندان شده، ولی هیچ کس از مردمی که حقوقشون مثل همون قضات، همون مدیران فاسد، همونهایی که فسادشون مثل خود همین آقای اژه‌ای و عواب جمعی اژه‌ای مخرص شده، حتی عذرخواهی از مردم نکردند. اینکه امروز اومده این چنین موضوعی، این هم بعد از نزدیک 4 هفته از شروع اعتراضات و اعتراضاتی که موضوع و نوک حملهش متوجه خود قوه قضاییه است. قوه قضاییه است که اجازه تشکیل گشت ارشاد داده، قوه قضاییه است که چشمش رو بسته که پلیس گشت ارشاد مهسا امینی رو دستگیر کنه غیر قانونی، بازداشت کنه غیر قانونی و به زندان و بازداشتگاه منتقل کنه غیر قانونی، اینا تاکید میکنم تو گیومه غیر قانونی، و نهایتا به قتل رسونده. قوه قضاییه رسیدگی نکرده، همراه شده با دروغهایی که از پزشکی قانونی به اصطلاح بیرون اومده و پزشکی قانونی هم بخشی از قوه قضاییه هست، نه از کسی عذرخواهی شده و نه همراهی شده با مردم، و مجموع این اعتراضات دقیقا متوجه قوه قضاییه است.
آقای رئیسی، از دیدگاه شما چرا هر کدام از مقامات جمهوری اسلامی سازی رو میزنن؟ اژه‌ای این چنین میگه: آماده عذرخواهی و آماده گوش کردن به نقطه نظرات مردم، حالا هرچند که به گفته شما این حقیقتی درش نباشه، اما فرمانده ارتش میگه که روز تصفیه حساب فرا خواهد رسید، که اشارش به معترضان هست، ضمن اینکه از همراهی و همدلی ارتش و سپاه و فراجا میگه، تهدید میکنه که روز تصفیه حساب فرا خواهد رسید. از توی دیگه دادستان تهران در همین روزها اعلام کرده که بازداشت شدگان که تعدادشون بسیار کثیره در حبس خواهند ماند، میگوید تا وقتی که دادگاهشون تشکیل بشه. شما تصور میکنید چرا حرفاشون انقدر با هم دیگه فرق میکنه؟
دلیل این که حرفهای مقامات مختلف جمهوری اسلامی با هم تضاد داره، برای اینکه اینها یک مجموعه از سرکوب را شروع کردند، و مهمتر این که هیچ کدام از مقامات جمهوری اسلامی توجه ندارند که حتی حقوق ملت در همون قانون اساسی خودشون را به رسمیت بشناسند. این بار دیگه موضوع بهانه بنزین یا بهانه معیشت و غیره نیست، امروز موضوع حق حیات انسان هاست و موضوع حق آزادی زنان و موضوع تبعیض علیه زنان هست که به موجب اساس نظام جمهوری اسلامی این ظلم و ستم سالهای سال بر زنان اعمال شده، تبعیضات همچنان ادامه داره، و اونها به جای این که بخوان به روشنی توجه بدن که چرا خودشون اشتباهات خودشون رو نمیپذیرن، بلکه بینابینی حد میزن، تضاد در رفتارشون هست. از یک طرف سرکوب میکنن، از یک طرف میگن حاضر به گفتگو هستیم. آقای اژه‌ای، قبل از هر چیز تو اول حقوق مردم رو باید پاسداری کنید. آقای فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده ستاد نیروهای مسلح، شما اول باید از حقوق ملت خودت دفاع کنید، بعد از حاکمیت یا مبانی فکری حاکمیت. مبانی فکری حاکمیت وقتی مورد چالش مردم هست به موجب شعارهاشون از جمله حجاب اجباری و مسائل متعدد دیگه و تبعیض علیه زنان که نهادینه هست، خب شما باید پاسداری اون رو انجام بدید. وقتی توان این کار رو ندارن، خب مجبورن به مزخرف‌گویی بپردازن، تضاد در رفتارشون هست. از این طرف مردم رو کف خیابان با تیر جنگی میکشن، مردمی که حتی بوخ میزنن. از اون طرف نوجوانان رو میکشن، دستگیر میکنن. ما تا حالا حدود 30 کودک زیر 18 سال در بین کشته شدگان داریم. ما الان میبینیم که به مدرسه ها، به دانشگاه ها نیروهای نظامی و لباس شخصی ها هجوم میبرن. چرا؟ هیچ لباس شخصی دستگیر نمی کنه سیستم. شما میخواید گفتگو کنید، اول اینا رو باید دستگیر کنید، محاکمه کنید. گفتگو که تو هوا و خلا انجام نمیشه. بنابراین تضاد آشکار به این دلیل هست که به استیصال رسیدن. ماهیت نظامشون کاربرد درست نداره، حکومتگری مطلوب رو بلد نیستن و در مقابل نافرمانی مردم نسبت به حکومتگری ستمگرانه خودشون مواجه شدن. بنابراین به تضاد و تناقض‌گویی روی آوردن و راه دیگه هم ندارن.
ارزیابی حسین رئیسی رو میشنیدید، حقوقدان ساکن کانادا. اما ساعت در ایران 13:35 است. شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید و پوشش ویژه ما از اعتراضات در ایران. بشنویم صدای چند شنونده رو، باز میگردیم و این بخش رو ادامه میدیم.
امیدوارم که دولت‌های اروپایی بعد از اتفاقات بسیار دردناکی که برای مردم ایران و اعتراضاتی که این مردم ستم دیده به این حکومت غاصب اشغالگر کردن دیدن، متوجه شده باشند که طرف حسابشون چقدر عنصر غیر قابل اعتمادیه و امیدوارم که از این ساده لوحی خودشون دست بکشن که فکر میکنن جمهوری اسلامی رو سر میز مذاکره میکشونن و با چند تا امضا و تعهد کتبی جمهوری اسلامی دیگه بچه خوبی میشه و دست به سینه و چارزانو میشینه و بمب اتمی هم درست نمیکنه. زهی خیال باطل.
اگه تا دیروز قصه های شاهنامه رو و قهرماناش رو از کتابا برای بچه ها میخوندیم، اما امروز اونا زنده هستن، تمامی دختران و زنان شجاع میهنم که دنیا امروز اونا رو به شجاعت میشناسه و کاوه های زمان، ورزشکارا، هنرمندان مثل علی کریمی، مثل حامد اسماعیلیون، مثل شروین حاجیلو و هزاران مبارز دیگه که امروز زندانی هستن یا توی خیابونها دارن با ضحاک زمان مبارزه میکنن. و اما برادر ارتشی من، پیام من برای توه، امروز نوبت توست، نوبت نشون دادن غیرت و وطن پرستیته. به زودی شب سیاه میگذره و روز امید و روزی نو میرسه، روز شادی ملت ایران میرسه و اون روز میخوام کنار تو شاد باشم برادرم. نمیخوام در غم از دست دادن عزیزانم به خاطر گلوله هایی که تو شلیک کردی عزادار باشم. میخوام با هم شادی کنیم و مرگ ضحاک و جشن بگیریم. ارتشی با غیرت، غیرتتو نشون بده.
حکومت قانون‌گریز جمهوری اسلامی صابون بی‌شرافتی رو به تن خودش مالیده. یعنی اصلا براش مهم نیست که تمام دنیا هم بدونن که نیروهای سرکوبگرش عمدن و به صورت برنامه ریزی شده و سیستماتیک دارن معترضان به این نظام فاسد رو میکشن از طریق شلیک کردن به سر و سینه معترضین. فکر میکنن که این صدای اعتراضی که 43 سال رنج و ناراحتی و عصبانیت پشتش خوابیده میتونن کنترل کنن. خواب دیدید خیر باشه. مردم ما مخصوصا جوونا به این نتیجه رسیدن که بمیرن هم بهتر از اینه که به این زندگی نکبتبار با این حکومت فاسد شنی ادامه بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ارتباطی دیگر با ما @فرداگرام از طریق پیام رسان تلگرام هست که میتونید پیام های خودتون رو برای ما بفرستید. اما مشاور امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به مگس خطاب کردن معترضان توسط رئیس جمهوری ایران میگه این افراد شهروندان ایران و خواهان کرامت و حقوق اولیه خود هستند. جیک سالیون شب گذشته در توییتی نوشت که جهان نظاره‌گر حوادثی است که در ایران جریان داره و با اشاره به کشته شدن معترضان گفت که آمریکا در کنار این معترضان ایستاده. در همین روزی که آقای سالیوان این مطالب رو در توییتر خودش نوشته، وزارت خارجه بریتانیا تحریم‌های رو علیه برخی مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی ایران جمهوری اسلامی اعمال کرد و وزارت خارجه ایران هم در واکنش به این تحریم‌های بریتانیا سفیر بریتانیا در تهران رو احضار کرد. می‌خوایم درباره این واکنش‌های بین‌المللی خصوصا در کشورهای غربی بیشتر صحبت بکنیم. همراه هستیم با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار که از آلمان همراه ما شدن. سپاسگزارم آقای شریعت مداری که با ما هستید. میخوام این واکنش ها رو و ارزیابی شما رو که حالا این اعتراضاتی که در هفته چهارم خودش هست، این واکنش ها به این اعتراضات رو از سوی کشورهای در اتحادیه اروپا از واشنگتن چگونه میبینید شما؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، اون که در ایران امروز میگذره و یک انقلاب شکوهمند شهروندی با اکثریت مشارکت زنان شجاع میهن ماست، اثر خودش رو در افکار عمومی کشورهای دموکراتیک گذاشته و به خصوص این تظاهراتی که ایرانیان خارج کشور می کنند و صدای اونها رو به تک تک افراد عادی این کشورها می رسونند، خب سازنده افکار عمومی است در جهت خواست مردم ایران و دموکراسی های غربی. سیاست مداران دموکراسی های غربی شدیداً تحت تأثیر افکار عمومی رای دهندگان خودشون هستند. بنابراین افکار عمومی تصمیم سازان به نفع مردم خیابان شده، ولی چون وزارت خارجه ها رو قبلا کادرهای تشکیل میدادند که لابی های قدرتمند جمهوری اسلامی روی اونها کار کرده بودند، مشاورین قدرتمندی از جمهوری اسلامی همچنان در کنار این ساختارهای ثابت وزارت خارجه ها هستند، با وجود اینکه وزرای خارجه و کادرهای درجه یک با مردم هست دلشون، همچنان اینکه برجام مسئله مهمی است و نباید این خیزش مردم، انقلاب مردم ما را از این غافل بکنه که ایران ممکنه اتمی بشه جمهوری اسلامی و ما باید به سمت مذاکرات بریم، ادعی در تقلان تا به اون اولویت ببخشند و جمهوری اسلامی هم شدیداً در این مسیر کار میکنه که به هر قیمتی است برجام رو دوباره به میدان مذاکره بکشونه.
اما آقای شریعت مداری فکر میکنید که این کشورها حالا با واکنش هایی که دارن نشون میدن، تحریم هایی که از جمله در زمینه حقوق بشر دارن اعمال میکنن، فکر میکنید که تا چه حد مثلا منفعت ملی خودشون رو فدای اون چیزی میکنن که مردم امروز ممکنه که در خیابانهای شهرها و روستاهای ایران بخوان درخواست بکنن از این کشورها؟
خب منفعت ملی دموکراسی ها در اینه که از لحاظ نظری یک حکومت ایدئولوژیک تبدیل به یک حکومت دموکراتیک بشه، یک حکومتی که در کل منطقه حادثه سازه و بیش از 40 و چند ساله که خواب از چشمان همه رو بوده تبدیل به یک حکومت معمولی بشه، ولی دغدغه اونها این هستش که این کار نتواند به اون صورتی که نرم های بین المللی رو رعایت بکنه انجام بشه. ما باید همچنان در حال فشار آوردن روی افکار عمومی باشیم، به خصوص زنان ما باید وزرای خارجه این کشورها رو که الان خوشبختانه عده زیادی از اونها زنند و پارلمان ها رو نشانه بگیرند، دائما این رو گوشزد کنن که مردم ایران به این نتیجه رسیدن که هیچ اصلاحاتی خواسته های اونها رو برآورد نمی کنه و منافع شما در این هست که هم صدا با مردم ایران بشید. ما قول می دهیم که حکومت آینده با منافع کشورهای دموکراتیک و کشورهای منطقه در تضاد نیست و به هیچ وجه قصد ماجراجویی در آینده نداره. اینو باید دائم گفت.
آقای شریعت مداری، اگر کوتاه بتونید به ما در 30 ثانیه بگید که این درخواست بیشتر از اعمال تحریم‌های مثلا حقوق بشری، تحریم‌های هدفمند این چنینی چی میتونه باشه؟ چگونه حمایتی رو این فعالان میتونن داشته باشند از کشورهای اروپایی، از کشورهای غربی و جامعه جهانی؟
ببینید، لیست بلندی از درخواست‌ها هست، از اینکه سطح رابطه رو به کاردار تقلیل بدن، سفراشون رو همونطور که در جریان میکونوس احضار کردن احضار کنن، تجارت رو به حداقل مواد ضروری، دارو و چیزهای بسیار ضروری برسانند و همچنین این آقازاده ها رو از اینجا بیرون کنن، لابی ها رو از وزارت خارجه‌شون اخراج کنن، ویزا بدن به کسانی که جانشون در خطره و به اینها که میان از طرف حکومت ویزا ندن. کلی از این خواسته ها رو میشه مطرح کرد و الان زمان کافی نیست برای اینکه همه‌شو بگیم.
سپاسگزارم حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان، که همراه ما بودید در این برنامه. در ادامه می‌خوایم بپردازیم به موضوع زاهدان و آنچه که این شهر که همچنان فضای اون به شدت امنیتی هست در روزهای گذشته پشت سر گذاشته. همکارم فرشته قاضی مروری کرده بر آنچه که در زاهدان گذشته.
با گذشت بیش از 12 روز از جمعه خونین زاهدان، وضعیت این شهر و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان همچنان امنیتی است و هر روز بر شمار کشته شدگان این روز افزوده می شود. کمپین فعالان بلوچ که مقرش در بریتانیا است در آخرین به روز رسانی خود اسامی 97 نفر از کشته شدگان زاهدان را منتشر کرده و اعلام کرده است که بیش از 300 نفر به دلیل اصابت گلوله زخمی شدند. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان اما به خبرگزاری ایلنا گفته است که آمار 25 نفر را او شخصا از پزشکی قانونی شهر زاهدان گرفته است. او در این حال توضیح داده که یک عده کشته شدند و این افراد را پزشکی قانونی نبردند و به روستاها و جاهای دیگر بردند و دفن کردند و در این خصوص آماری نیست.
شهید حداقل 100 نفر شهید، کشته و شهید. حداقل 100 نفر کشته و شهید. الله اکبر. قتل عام زاهدان. زاهدان قتل عام. قتل عام نفس فیدریش را لکن نیچ. قتل عام.
روز جمعه 8 مهر ماه معترضان به تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ توسط سرهنگ ابراهیم کوچکزای فرمانده انتظامی چابهار و همچنین معترضان به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از سوی نیروهای نظامی و امنیتی هدف رگبار گلوله قرار گرفتند. جواد موگویی مستندساز نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نقل از یکی از اعضای بسیج زاهدان نوشته است: دیروز آنقدر شلیک کردم که لوله کلاشینکوف سرخ شده بود. میرشکار 2 ساله، جواد پوشه 11 ساله، محمد رخشانی 12 ساله، جابر شیروزهی 12 ساله، امید سارانی 13 ساله، سودیس کشانی 14 ساله، محمد اقبال نایب زهی 16 ساله، سامر هاشم زهی 16 ساله و امید سفر زهی 17 ساله 9 کودکی هستند که بر اثر اصابت گلوله جان باختند و هویت آنها تایید شده است. فرزین کدخدایی فعال بلوچ به رادیو فردا میگوید که به دلیل نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی شناسایی و تایید هویت کشته شدگان دشوار است.
تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از اینا و مردم ملی کشته شده های زن و نزدیک 10 نفر عنوان میکنند. هم به خاطر قطعی اینترنت، اختلال و سختی در راستی آزمایی فعلا اونا اعراض هویت نشدن. تقریبا یه موضوعی که هست اینه که بسیاری از کشته شدگان شناسنامه ندارن، خیلی ها هستند به چند اسمشین شناخته میشن به عنوان دو نفر سه نفر، دو تا اسم دارن سه نفر چه سه تا اسم دارن، که اینا باعث میشه که راستی آزمایی سخت بشه. دو اسم یا دو تا اسم نام و فامیلی که دارن، یکی از تو باید اینو به عنوان یک نفر محسوب کنیم و به همه بگیم. دقیقا قصه ای که برای محمد اقبال نائب زئی فرزند نیاز محمد پیش اومد، به محمد اقبال نائب زئی اقبال شهنوازی بهش میگفتند، ولی با اینکه اوراق هویتی نداره اما برای اوراق هویتی اقدام کرده بود و اسمی که باید ثبت میشد محمد اقبال نائب زئی است. این قبلش به عنوان دو نفر آمارش اومده بود، اما چندین روز طول کشید که مطمئن شدیم که محمد اقبال شهنوازی و محمد اقبال نائب زئی یه نفر است. یعنی با توجه به اختلال در اینترنت و قطعی اینترنت کار شناسایی اینا خیلی سخت شده.
اما روز جمعه 8 مهر در زاهدان چه اتفاقی افتاد؟ رسانه‌های حکومتی مدعی شدند که پاسگاه هدف حمله به گفته آنها تروریستی قرار گرفته و ماموران نیروی انتظامی در دفاع از خود در برابر گروهی مسلح اقدام به تیراندازی کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اما مردم معترضی را نشان می‌دهد که در مقابل کلانتری 16 این شهر تجمع کرده و شعار می‌دهند و در برخی از این ویدیوها تصاویری از پرتاب سنگ به سوی پاسگاه دیده می‌شود. در مقابل ماموران داخل کلانتری هستند که به سوی معترضان تیراندازی می‌کنند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته است که نیروهای یگان ویژه علاوه بر شلیک به جوانانی که مقابل ساختمان کلانتری تجمع کرده بودند، نمازگزاران مسجد مکی و کسانی که در حال ادای نماز بودند را مورد هدف قرار داده و هم در قسمت زنان و هم در قسمت مردان گاز اشکاور پرتاب کردند.
کلانتری که بعد گزارش معمینه که یگان ویژه آمده اینجا مستقر شده است و اطراف هم افراد در بر سر خانه ها بود دیده شدند که اینها سر خانه های استادند. بالاخره اول همین کلانتری شروع میکنه به تیر اندازی، تیره به هدف میزنه، تیر جنگی میزنه. نه تنها به این قسمت هایی که این جوانان شعر دادن، ابراز احساسات کردن، بلکه این تیر اندازی را به حتی داخل صحنه عیدگاه یعنی مسلح جایی که مردم به نماز مشغولن آنجا تیر اندازی میکنه و گاز اشکاور آنجا فرت میکنن. قسمت زنان هم گاز اشکاور و هم تیر اندازی، اون قسمت که از زنان هم کشته میشه، شهادت میرسه و بعد لباس شخصی ها وارد صحنه میشوند و در همین خیابانی که مردم در از درها خارج میشن که به خانه برن و توی همین خیابان مردم ها تیر اندازی میکنند و به تیر میزنند و بیشترین تیرها به سر زده شده اینجا و به قلب زده شده است.
پس از سفر احمد وحیدی وزیر کشور به زاهدان، تصاویری از دیدار او با زخمی شدگانی که در بیمارستان بستری هستند در رسانه‌های حکومتی منتشر شد. زخمی‌هایی که به گفته منابع رادیو فردا تحت فشار قرار گرفتند، روایت حکومت از جمعه خونین را تکرار و بگویند که توسط افراد جیش العدل هدف گلوله قرار گرفتند. فرزین کدخدایی، فعال بلوچ:
از زخمی آمار دقیق نیست، ولی منابع ملی اونو بالای 300 نفر عنوان میکنن. در روز اول من با پرسنل اونجا، بچهایی که اونجا کار میکردن، الان که تحت فشارند ولی همون روزهای اول که صحبت میکردم، خیلی از کشته شدگان به فردخانه منتقل نمیشدن و تا امروز نمیدونیم این کشته شدگان رو کجا بردن. یعنی یکی از دلایلی که آمار هنوز آمار قطعی نداریم اینه. حتی تو همون بیمارستانا، تو بیمارستان خاتم به کسانی که زخمی بودن بهشون گفتن که بگید که ما جزء جیش العدل هستیم تا بگذاریم که تحت معاینه پزشکی و عمل جراحی قرار بگیرین. در بیمارستان هم تا امروز تمام نیروهای امنیتی حضور دارند و به تمام پرسنل گفتن، تهدیدشون کردن که اصلا حق مصاحبه یا حق صحبت کردن حتی با فامیلای نزدیک و خانوادتون هم ندارین. یعنی بهشون گفتن که موبایلتون رصده، هر کوچکترین صحبتی کنید با شما هم برخورد میشه.
سپاه پاسداران پیشتر در بیانیه‌ای مدعی شده بود که گروه جیش العدل به چندین پاسگاه حمله کرده و به سوی مردم تیراندازی کرده است. گروه جیش العدل سازمانی شبه نظامی است که از سوی دولت ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. منابع محلی و مستقل اما ادعای سپاه و دیگر مقام‌های حکومتی را رد کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که نه جیش العدل و نه هیچ گروه دیگری به سوی کلانتری تیراندازی نکردند. مولوی محمد حسین گرگیچ امام جمعه سابق آزاد شهر و از روحانیون پرنفوذ اهل سنت ایران در بیانیه‌ای با رد چنین اتهاماتی کشته شدگان را افرادی با دستان خالی و با یک جانماز و لباس سفید توصیف کرده که برای ادای نماز جمعه به مصلا رفته بودند. او گفته که هولناکتر و تأسف‌آورتر از این حادثه آن است که جانباختگان این فاجعه را تجزیه طلب و تروریست تعبیر کردند که این تعابیر و القاب خود نیز مصیبت بزرگتری به شمار می رود. مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه جاسک هم گفته است که آنها نه اختشاشگر بلکه شهدای گلگون کفن و سربازان جان بر کفی بودند که بلوچستان به آنها می نازد.
جوانان بی‌دفاع رو کشتید، مادرانشون رو داغدار کردید، فرزندانشون رو یتیم کردید، برادران و خواهران چشم انتظارشون رو ناامید کردید و اون وقت میایید و اینها رو جوانان اغتشاشگر معرفی میکنید. به خدا قسم اینها نه اغتشاشگر بلکه شهدای گلگون کفن و سربازان جان برکفی بودند که بلوچستان به اینها مینازد.
با گذشت 12 روز در روایت حکومت همچنان معترضان مقصر و تروریست هستند و خبری از بازداشت یا برخورد با کسانی که به سوی معترضان گلوله شلیک کرده اند نیست. مولوی عبدالحمید گفته است همه کسانی که به سمت مردم و نمازگزاران آتش گشودند و کسانی که به این ماموران دستور دادند باید فارغ از مقام و موقعیتشان شناسایی، دستگیر و مجازات شوند. او پرسیده چطور ممکن است ضاربان نمازگزاران غیر نظامی ایرانی و هموطن باشند.
انتظاراتی که ما داریم از مسئولین بی‌طرفانه و این واقعیتی که اینجا رخ داده اون واقعیت را ببینن، دقیق اینا بررسی بکنن که این مردم کجا زده شدن، کجا کشته شدن و مردم به چه جرمی با این فاجعه روبرو شدن. این واقعیت که مظلومیت نمازگزارانه، مظلومیت این شهداست، مظلومیت این مجروحینه و آسیب و آفت دیدگان مشخص بشه. و ما هم درخواستمون از مسئولین این بوده که کسانی که مرتکب این گناه شدند، مرتکب این تیراندازی شدند، مامورینه که بر روی مردم آتش کشودن، مردم نمازگزار، این مامورین و آنهایی که اینا را فرمان دادن که کارا بکنن مورد شناسایی دقیق قرار بگیرن. باید به کسانی که اینا را فرمان دادن اونها به مجازات قانونی، به مجازات شرعی و اسلامی برسن.
شهر زاهدان در ظاهر آرام است، اما گزارشایی از ادامه بازداشت‌ها در زاهدان و درگیری در بخشی از مناطق حاشیه‌ای در سیستان و بلوچستان منتشر شده است. فرزین کدخدایی میگوید که ماموران امنیتی در پوشش لباس بلوچی مردم را به نام مردم میزنند.
هنوز همون جو امنیتی حاکم مخصوصا در محلات و قسمت‌های بلوچنشین شهر زاهدان. ما هم هنوز شاهد تیراندازی با لباس شخصی حتی به کسانی که در صف نانوایی هستند هم بودیم. 50 تا خودروی ضد شورش با تمام تجهیزات که از کرمان وارد زاهدان شدند و هنوز اونجا مستقر هستند. همچنین بسیاری از نیروهای سرکوب از طریق هوایی به فرودگاه زاهدان وارد شهر شدند. این نیروها پس از ورود به فرودگاه در پوشش های موتورسوار و راننده تاکسی رفتند، استقرار یافتند، برای همین کسی اینا رو زیاد شناسایی نتونسته بکنه. اما مسئله خیلی مهمی که پس از روز جمعه در زایدان شکل گرفت و تا همین الان هم ادامه داره اینه که ماموران لباس شخصی در پوشش لباس بلوچی دارن به صورت هدفمند مردم را به نام مردم ترور میکنن. کارشون هم فقط اینه که میرن مغازه‌ها رو آتش میزنن، درب منازل رو میشکنن، که پریروز پارک جامع جم این پارک کریم آباد هم رفته بودن به مردمی که تو پارک بودن شلیک کردن، درب خیلی از منازل رو شکستن. و این هم هدفشون این بود که مردم رو اختشاشگر نشون بدن. اونجا نزدیک 30 نفر هم از کسانی که اونجا بودن اونا رو بازداشت کردن.
مولوی گرگیچ و مولوی عبدالحمید، دو روحانی پرنفوذ اهل سنت ایران، کشته شدگان جمعه خونین زاهدان را شهید خواندند و این نوای هادی نارویی است، خواننده جوان بلوچ، که از دل خون و دل شکسته برای کشته شدگان زاهدان خوانده و هزاران سال خون دلی که پاسخش با گلوله جنگی داده شده است. کشته شدگانی که جز مواردی معدود حتی تصویری هم از آنها منتشر نشده است.
نیدلون این تو دل پروشتا شهید کردن منی براسو منی گوارا ستم کردن گنی مردم ستم کردن ستم کردن.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش از پوشش ویژه ما از اعتراضات در ایران، اما همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر. همکارم رضا وریزاده با شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها پیرامون تحولات در ایران.
به ساعت 14 در ایران نزدیک میشیم. شنونده خبرهای این ساعت هستید از رادیو فردا. کارگران پتروشیمی آبادان